بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه مبحث عقد بیمه تاریخ 9/7/1402 جلسه دوم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و على اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین. غلط این شد که قبل از اینکه وارد بحث بشیم دو سه تا از این کتابای فتوایی رو یکی دو تاشو بخوانیم تا فهرستی از مباحث برای ما شکل بگیریم. مونده بودیم آخرین مسئله از عبارت آقای سیستانی، درسته؟ مسئله 40 فرمودن اذا اتفق جماعتون علا تأسیس شرکت یتکون رأس و مالها من الانبار المشترکت بینهم و اشترت کل منهم علال آخرین فی ضمن عقد شرکن و علا تقدیر و دوس حادثت حددن نوعها یا حددن نوعها حدده بخوانیم بهتره فی ضمن شرط علا نفسی یا حد در سود ان نفسی داره او مالهی من داره او سیار او نه بزالک ان تقوم شرکه به تدارج خسارتی فی درکل حادثه من رأس مال شرکه او ارباه ها وجب العمل به شرط مادام العقد و باقیا. یه جور بیمه است که ساده است. یه عده‌ای با هم دیگه جمع میشن، اینا یه شرکتی تأسیس میکنن. حالا تارتن این شرکت رو تأسیس میکنن تا اینکه سرمایش رو در یک کاری به جریان بیاندازه، تارتن نه اصلا به جریان انداختن سرمایش هم نیست، همین سرمایش راکت بمونه. ولی معمولا این کار رو نمیکنن که سرمایه راکت بمانه، چون ضرر میکنه. شرکتی درست میکنن، یه عده پول رو هم دیگه میذارن. مثلا همه شما حضرات هر کدومتون کارخونه دار باشید، حالا میبینید که ممکن است که این کارخونه شما براش یه حادثه اتفاق بیفته، همه تون با هم یه پولی رو هم دیگه میذارید، رو هم میذارید، میشید شرکت فقهی خودمون که همه تون با هم شریک شد در یه سرمایه. حالا این سرمایه رو میدید دست یه کسی با یه گروهی طبق ضوابط که شما دارید باش کار میکنن. مثلا میدید به یه گروهی مزاربه میکنن، جنس میخرن میفروشن، ملک میخرن میفروشن، چه کار میکنن که روز به روز این سرمایه بالاتر میره. و یه شرطی هر کسی با طرف ما داره توی این میگه من به شرطی با شمای بقیه شریک میشم و سرمایه گذاری میکنم که اگر فلان خسارت به من رسید شما مثلا 10 نفری 9/10 شما از مال خودتون جبران کنید، 1/10 هم از مال خودش میشه. همه با هم دیگه همچین شرطی رو دارن که اگر به ما خسارتی رسید، حالا یا از سرمایه شرکت یا از ارباح اونی که بهش خسارت رسید تا فلان سقف خسارتش تأمین بشه. حالا نوعش هم معلوم کن، خسارت ناشی از آتش سوزی بود، از سیل بود، زلزله بود، این بود، اون بود، یا هر چی بود، بالاخره با هم دیگه قرار داد. اینم یک نحوه در واقع بیمه است. این یه بیمه کنه مثل قرض الحسنه خانوادگی، دیدی که یک حدود محدود و کوچکی داره، میخوان خودشون رو گرفتار شرکت های بزرگ نکنن. این یک برنامه کوچیکیه، ممکنه 4 تا 5 تا صاحب ملک و کارخونه و فلان با هم دیگه چنین قراردادی رو با هم ببندن که دیگه خیلی درگیر اون دنگ و فنگای اداری و شرکت های بزرگ و فلان و اینا نشن. شاید هم مثلا ببینن که بخوان با به اونا مراجعه کنن، لازمه یه مالیات بدن، چی بشین نمیدن، سرمایش رو باید به دولت اعلام بکنن فلان، میخوان از گیر اون مسائل حاشیه ایش رها بشن و در این حال از منفعت بیمه استفاده کنن. آقای خویف هم بس این درسته، اشکال این یک شرکته، البته شرکت عقد جایزه، هر کسی میتواند از او کنار بکشه، الا اینکه مثلا حالا یک قانونی توش بذارن که تا یک سال کسی حق ندارد مثلا کنار بکشه، تا دو سال حق نداره که چیزی شرطی بکنه، ولی لو خلیه و طبعه باشد شرکت عقد جایزه، هر کسی میتواند هر وقت خاص از این شرکت خودش رو جدا. پس عبارتش روشن شد دیگه، یعنی روشن بود، البته من توضیح دادم وقتی اتفاق کردن جماعتی بر تأسیس شرکتی که رأس مالش از رأس مال سرمایه از اموال مشترکشون تأمین میشه، همه پول رو هم گذاشته، شرط کردن هر کدام از اونا بر دیگران در ضمن عقد شرکت که اگه حادثه اتفاق افتاد که حد نوعش هم مشخص شده در ضمن شرط، خب علا تقدیر حسین فی ضمن ان علا تقدیر حسین که حد داده نوع فی ضمن شرط، خب حدوث حاتن بر چی؟ علا نفسهی یا مالهی، حالا مالش هم انواع مختلفش چه کنه؟ ان تقوم از شرکت تدارک خسارت، که شرکت تدارک از کجا؟ بیا میگیم سرمایه یا ارباح، معمولا میگن ارباح، اگه ارباح وافی نبود رأس و مال و سرمایه دیگه اینطور قرار داد میکنه. خب میگه وجب العمل و به شرط مادام العقد و باقی ها، یعنی مادامی که این عقد باقی باشه، چون هر کسی میتواند از این عقد کنار بکشه چون عقد شرکته، لذا فرموده مادام عقد باقی وجب العمل به شرط. بله یک کسی میتواند از عقد کنار بره، طبیعتا عمل به شرط هم برش لازم نخواهد، تا وقتی هست تو عقد و خلاصه بیرون نرفته باید عمل. این عبارات آقای سیستانی که جلسه گذشته خوندیم و امروزم تکمیلش بود، در واقع یک تکامل یافته ای از فرمانشات آقای خویی دیگه، چون منهاج آقای سیستانی در واقع همون اصل منهاج مال آقای حکیمه رضوان الله تعالی علیه. آقای حکیم که منهاج رو نوشته، بحث مستقلی راجع به بیمه نداره، یک مسئله راجع به بیمه داره آقای حکیم که اونو در یه جایی از همین این کتاب فکر کنم تجارت باشد، تو اون کتابه آقای حکیم اینو داره، من اون آدرس خدمتتون عرض میکنم، یه مسئله داره، بعدن آقای خویی این مسائل رو آورده، آقای سیستانی هم تکمیل کرده. اگر منهاج الصالحین آقای حکیم رو ببینید جلد دو صفحه 153 یه مسئله بیشتر نیست، مسئله نوحه که حالا الان لازم نیست اینجا بخونیم مسئله رو، خواستیدم بخون تو رو نمیشود، مسئله نو نگاه کنیم، عقد و تأمین لنفس اول مال المعبر انه فی هذا العصر به سیکورته آره بله عربیه دیگه، عربیه بازار کوچه بازاریه. خب دیگه چی شده دیگه؟ عربی شده. آره معربه، تو عربی الفاظ رو تغییر میده. خب المعبر عنه فی هذا به سیکورته، عقد تأمین نسبت به جان یا مال که همون بیمه عمر باشه یا مثلا فلان اموال، صحیحون به عنوان المعاوضه ان کان للمتعهد به تأمین عمل محترمان له مالیت و قیمت عند العقلا من وصف نظام للاکتب شرب او غیره ما او وضع محافظ علی مال او غیر ذالک من اموال محترمه فیکون نوعا من المعاوضه و اخذ المال من الطرفین حلال و الا فالعقد باطل و اخذ المال حرام. اون ببین نقطه نظر اولی که آمده راه که آقای حکیم به ذهنش رسیده بود، چون اون زمان آقای حکیم زمان سلطه انگلیس بر عراق، طبیعتا ممکن است شرکت های انگلیسی بیمه رو وارد عراق کردن و آقای حکیم ناظر به اون مسئله مستحس اون رو صحبت میکنه. اونی که بدون به نظرشون رسید در ابتدای این مسئله این که اگر اون بیمه‌گر، نه این که فقط تعهد کرد که من خسارتتو میدم، نه یه کاری کرد، مثلا تو بیمه درمان که میگد که آقا اگه تو رفتی دکتر پول داروتو میدم، این اومد یه کاری کرد، اومد مثلا یه برنامه غذایی ایشون گفته است دیگه، وصف و نظام للاکلب شرب او غیره ما، یه برنامه غذایی صحیح گفت آقا این برنامه تو مثلا حالا که میرن فلو دکتر چی میره؟ دکتر آفرین پزشک تغذیه رژیم غذایی میده. اگر یه اینجور کارا رو کرد که یه عمل محترمی داشت و در مقابل او پول میگیره اشکالی نداره، یا این که در مورد مالش اگر یه نگهبانی بر اموال شما میذاره چکی میکنه فلان در مقابل پول میتونه، و الا وجهی نداره، این حرام. پول بگیره در مقابل تعهد، پول بگیرد در مقابل اینکه من تعهد میکنم اگه خسارتی به مال شما خورد او رو من جبران کنم، این وجه شرعی نداره. این حرف آقای حکیم. کاری که کرده در نهایت امر، نعم ازا کانه به عنوان هبت المشروطه، اگر اینو به هبه مشروطه تنزیلش کنه، یعنی بگیم آقا شمایی که بیمه گذار هستی، یعنی مشتری، شما ماهانه مبلغی را هدیه میکنید مشروطه بر این که اگر فلان حادثه برای من اتفاق افتاد او جبران خسارت شما رو بکنه، هیچ کاری نداره. مثل این میماند که آقا من هبه میکنم به شما چیزی را در مقابل این که شما یک شرطی این باشه، یعنی هبه معوضه. حال تو تعبیرات مختلفه، شما در مباحث آتی گفتگو میشه این اصطلاح به مشروطه است یا معوضه. تعبیر آقای حکیم به مشروطه است، هبه ای که تو شرط افت، هیچ مهم نیست که شرط معلوم نیست، اشکالی نداره در هبه شرطش معلوم نیست که چقدر باشد، طوری نیست. بگید اگر تو خسارتی من رسید در این ناحیه به این مال من، تو جبران، اونم قبول کرد، اشکالی نداره، هبه مشروطه است. همینجا میزه این مسئله هم این تو پرانتز فقهیه بگم. آقا گاهی وقتا پیش میاد، این تو پرانتز ها به بحث ارتباط نداره، میخوام هبه مشروطه و کاربردش را برای شما بگویم. آقا دیدید الان به کسایی هستن که یه اموالی دارن میخوان خرج خودشون بشه، ولی از ورثشون میترسن. اگر این اموال رو بذارن در ملکیت خودشون بمانند، هزارم سفارش کنن که 10 سال نماز، 10 سال روزه، نمیدونم چقدر کذا کذا حج فلان، کسی گوش به حرف نمیدن و خرج میکنن، تموم میشه میرن. این یه راه، راهش نیست که یه مقداری از مبلغی یا ملکی هر چی داره این را به یک شخصی که امین است، چه از ور راسته چه از غیر ور راستش، ببخشد به نحوه همه مشروطه. میگه آقا فلانی این زمین من، یا اون بدون این که بقیه برسه بفهم این زمین من، یا اگر خانم ایتلا و جواهرات من، این ملک تو، مال تو، بیا بگیر مال تو، قبضم میده به اون که هبه صحیح. اما مشروط بر این که من که مردم 10 سال مثلا نماز، 10 سال روزه و یه حج برای من تو بگیر. حالا از این پول همه شد شد، نصف شد شد، کم اومد خودت روش بذاری، بالاخره هرچی اونم قبول بود. این هبه مشروط است. با این هبه مشروطه این مشکل حل میشود که این شخص میتواند اینجوری به او هدف برسد. وقتی اطمینان ندارد به ورثه که براش کار خیری بکنن، یه مؤمن یا مؤمنه ای را پیدا میکنن. و این حالا این پرانتز بسته، میخواستم بگم هبه مشروطه کارایی دارد، میشود ازش در جای مختلف استفاده کنید. اینجا هم همینجور از این راه هبه مشروطه استفاده کنید، بگیم که بله هبه میکنم بر شما این مبلغ را، هر ماه این رو به شما هبه کردم مشروطن به اون شد. این یه راه که آقای حکیم ارائه داده. راه دومش مصالحه است. فرموده است مصالحه هم میشه بکنه، میشه بعد هر ماه مبلغی رو بیمه گذار، یعنی مشتری بیمه، مصالحه کند با او در مقابل اینکه اگر که آسیبی به مال من یا نمیدونم سرمایه من یا جان من هرچی رسید، شما به این مقدار جبران بکنید، مصالحه هم اشکالی نداره. این راهیست که آقای حکیم آمده. حالا بعدهایی بحث تکمیل شده، آقای خویی حدی تکمیلش کرده، آقای سیستانی یه حدی بیشتر. عبارت آقای خویی رو بی زحمت بیارید تو همین بحث بله.
رویه 420
بس
من منها جای خوبی شده 420
بله. ببینید یه خورده پیشرفتش از کلام آقای سیستان نسبت به آقای خویی. آقای خویی فهمده است عقد تأمین اتفاقیست بین مؤمن و مؤمن و له، که اون چیش مهم نیست که یدفع المؤمن مبلغی را فلان بدهد، که مبلغی که نص علیه فل وسیقه، وسیقه یعنی سند، در مقابل قیام مؤمن به تدارک خسارت. بعدش فهمده تأمین علا انواع حیات، مال، حریق، قرض، اینا رو آقای سیستانی درست کرده. من گفت نه بابا، تأمین بر دو نوع بیشتر نیست، مؤمن و علی یا مال یا
نفس،
یعنی شخصه. اینها جهات تأمینه، مؤمن و علی دو تا بیشتر نیست. اصلاح کردم این تعبیرات آقای خویی را. بعدش توی ارکانم باز اصلاح کرد بود آقای خویی، فهم داد ایجاب قبول، مؤمن و علیه که الحیات اموال حوادث و غیره، که این دوره خلطه، حیات و مال باید باشه، حوادث نباید بیاره. قسط و تأمین اینو آقای جز این جز ارکان نبود، اون که جز ارکان بود تو عبارت آقای سیستانی فرمود چی؟ فرمود مدت تأمین، او مهمه، او مدت تأمین ارکانه، این قسط تأمین مهم نیست. چون دیروز اون جلسه میگفتم، بودم میشه بگیم اگه تعیین نکردن حمله بر متعارف اون منطقه میشه ها، متعارف حمله، ولی مدت نمیشه. مدت الاخره باید مشخص باشه که چقدر میخوام، یه سال، دو سال، سه سال بیمه چقدر میخواد باشه. لذا آقای گفت اون رکنه، اینا ارکان نیست. و خدمتتون عرض کنم که یه مسئله ایم آورد آقای خویی که اصلا توی عبارت آقای سیستانی نبود، یجوز و تنزیل و عقد تأمین، مسئله 28، به شد تا انواعهی چی؟ منزلتل هبتل معوضه، همون حرف کی؟ آقای حکیم، همون حرف آقای حکیم را، راه آقای حکیم را آقای خویی هم میپیما. و ما تو راهش این است، ما اینو ببریمش تو چی؟ توی هبه معوضه یا هبه مشروطه. در کلام آقای حکیم تعبیر هبه چی آمده بود؟ ولی این چه اومده؟ هبه این مجرد اصطلاحه. دو اصطلاح علما باش صحبت میکنن در باب هبه، یه اصطلاح هبه مشروطه، یه معوضه است. حالا یه فرقایی با هم گذاشتیم که حالا اینجا جاش نیست. خدمتتون عرض بکنم که هبه معوضه مقصودش هبه مشروطه است. هبه معوضه به این معنی که اون طرف شرطه که همون حرفا رو زده که در او عقد میگد که اینقدر خسارتو اگر اتفاق افتاد جبران بکنی. و بقیهش دیگه مثل با هم دیگه یه جور تقریبا آمده. و اون مسئله آخری هم باز مثل آقای سیستانیه، فقط تو مسئله آخریه تصور ارباح رو فقط کرده، یتدارک خسارت و فیتل کلاسه من ارباح ها. آقای سیستانی اضافه کرد که ضرورتی ندارد، ارباح او رأس المال فرقی نمی کنه، بستگی به قرارداد داره. ممکن میگن اگه ارباح تموم شده باشد از رأس المال با خسارت اعضاش تامین میشه. خب ما فعل جمله ای رو فهمیدیم. استادمون آقای تبریزی قدس الله نفسه و زکیم مثل آقای خویی راهی را که برای عقد بیمه داشت همین راه هبه معوضه یا هبه مشروطه بود، همین راه را ارامی فرمود و بر همین اساس فرمایش استادش قدم بر می داشت. اگر نگاه کنم تو آشه منهاجش، یعنی حالا منهاجش که جدام چاپ شد، هم در منهاجش و هم در صراط النجات، اونجا همین مطلب را فرمود. ولی آقای وحید دامزلو تو منهاج آقای خویی یه تعلیقه زده اینجا، فرموده کما یجوز و تنزیله علی الصلح او ان یکون عقدا مستقلا. ببین یک قدم جلو رفته از آقای خویی و آقای
تبریزی
یه قدم جلو رفته، فرموده تنزیلش میشه بر معامله مستقل بشه که ما با اینو بحث بکنیم. اگر این بشه خیلی عالی میشود، این مسیر باز بشود، بتوانیم عقود مستحدثه را تحت عمومات در بیاریم، خیلی راه باز میشه. ایشون میخواد بگه بله این عقد مستقل نیست، ادله عمومات میگیردش، اول عقود اینم میگیردش، ولو عقد مستحدث است، ادله انصرافی از این عقود نداره، میگیردش. یه راه هم صلح بود که کلام آقای حکیم هم بود. پس یه قدم اومده جلوتر آقای وحید. آقای سیستانی هم زرنگی کرده، اصلا وجهش رو تو منهاج نگفته، ولی ایشون هم میخواد همین نظرشی که عقد مستقل میشه، نگفته اصلا وجهش را، فرمده است این معامله است و معامله لازمی. ولی از این که گفته است این عقد لازمه، آقای سیستانی داشت
در مقابل تعهد،
آره، فهمده این اخذ کند پول در مقابل و این عقد لازمه، این معناش نیست که ایشون هم نظریه یه عقد مستقل رو میخواد باشی مسئله رو حل کنه که این رو عقد لازم قرارش داده است. و الا اگر هبه باشد که اون عقد لازم نمیشود، که عقد لازم وقتی فرموده است باید همین جور باشه. مصالحه هم عقد لازمه، ولی یه مقداری پیچ دارن، گیر دارن. حالا انشالله با هم دیگه گفتگو کنیم. همین راه حل هبه هم گیر دارن، راه حل هبه و مصالحه با برخی اشکالات به نظر میرسد مواجه. اما خب حالا این مسئله اصل فل جملهش رو برای این که ما یک چیزی داشته باشیم، یک تصور کلی داشته باشیم، اینجا هست. اجازه بدید حالا که تا اینجا آمدیم به اون راهی رو که آقای صدر اشاره کرده اونو هم اشاره بکنم. تو تعلیقه منهاج آقای حکیم، چون میدونید که منهاج آقای حکیم با تعلیقه آقای صدر چاپ شده، یعنی الان تو بازارم یه تو کتاب خونم منهاج آقای حکیم رو برداریم، حالا آقای صدر یه تعلیقه بسته منهاج آقای حکیم با تعلیقه آقای صدر چاپ شد. اونجا تو تعلیقه آقای صدر
شاگرد مستقیم ایشون بوده؟
نه ابدا، آقای صدر شاگرد آقای حکیم نبوده، شاگرد آقای خویی بوده، بلکه در اقدم شاگرد آقای خویی هم آقای صدر جا پیدا نمی کنن. آقای صدر متأخر است از نه، ولی حالا به هر جهتی منهاج آقای حکیم را تعلیقه زده. تو اون تعلیقه‌ای که بر منهاج آقای حکیم داره، همون مسئله 9 جلد 2 صفحه 153 یه عبارت سه خطی داره. آقای کی؟ آقای صد، آقای شهید صد فرموده و کذالک، پیدا کردی عبارتی چون؟ و کذالک اذا کان به عنوان زمان و جعل و شی فی العهده فإن الظاهر صحت و ظاهر. فرموده یه راهی هم هست و اون راه این است که اینو تحت ادله زمان درش بیاره. بگیم زمان اینجا رو میگیره، زمان یعنی چی؟ این چیه در عهده قرار بدیم. من پول میدم به شما در مقابلی که شما خانه من رو در عهده خودت قرار بدی، در زمان خودت قرار بدی، که اگر خسارتی بهش وارد شد چه کار کنی؟ تدارک بکنی. این را یا من پول میدم به شما که طلب منو از فلانی در چی کنی؟ در زمان خود قرار دید، مثل واما دیگه، بیمای وام، بانک قرض رو اصلا مثلا دفتر تبلیغات به ما وام داده، یک کسی هم باش قرارداد بسته که اون وامای ما رو بیمه میکنه. اون شرکتی که میاد کارش چی چیه؟ کارش این است که ضامن شده است دین ما رو، یعنی در عهده گرفته است به طلبی رو که او بانک از ما داره، که اگر که ما ندادیم به هر دلیلی و نتونست بانک از ما بگیره او تعبه. ایشون با میگه این راه وجود دارد. فإن الظاهر صحت و ذلک به انتون شد عهده تو به زمان دون فرض عهدت انصابه. اینا رو بحثش رو خواهیم کرد. ایشون چون این یه زمان جدیدیه، فقه، این فقه سابقه ما اینجور زمان رو نمیشناسه. میگه زمان وقتی صحیح هست که عهده ای مشخص باشد، یعنی اگر یه کسی بده کار بود حالا میشه رفت ضامنش شد، یا عین مقصوبه باید یه عینی قصب بشود، او عینه در عهده کسی برود حالا کسی بیاد ضامن بشود. یعنی زمان وقتی صحیح است که عهده ای در رتبه سابق محقق شده باشد. فقه ما اینو میگه، فقه رائج ما اینو میگه. ایشو میخواد بگه نه، از ادله بیش از این استفاده میشه. نوشته است که ویوشیر و الی صحت مثل ذلک بعض روایات ایزن، بعض روایات میشه ازش در آورد این را که اینجور زمانم صحیحه. و آخرش هم میگه اصلا ارتکاز عرفی به نظر من همینه. ارتکاز عرفی مردم تو بیمه. بیمه چه میکنن؟ آیا واقعا بیمه میشه گفت این ما چه میریم بیمه داریم هبه میکنیم، مصالحه میکنیم؟ اینا رو آقای سعد میگه نه، به نظر من نه. اونی که هست این هستی که مالمون را در عهده کسی قرار میدهیم، در ذمه کسی قرار، در مقابل دادن یک پول کار مالی. ببینید آقای صدرم نمیخواد عهود مستحدث رو تحت عفو بالعهود در بیاره، نمیگه این یک معامله جدید و مستقلی عمومات میگیردش. او دستش میلرزه که بگد عفو بالعهود عهود مستحدث را میگیره. تلاش کرده چه کنن؟ تحت یکی از عهود رائجه درست کنن و از البته دیده خب با نظر رائج در فقه در بحث زمان نمیسازه، میگه خب مشهور دقت نکردن، عمومی از ادله زمان نفهمیدن، ما از روایات عموم بیشتری استفاده میکنیم، این جور زمانم عقد زمانم صحیحه، تحت عمومات زمان داخل میشود و مشکلش از همین راه حل کرد. این را من یقین ندارم، ولی ظاهرن ایشون تردید دارد در این مسئله، شمولش نسبت به خودمون یقین ندارم نسبت. ولی اینجا حداقل او زمانی که این تعلیق را میزده بر کتاب شریف منهاج نظرش توقیفیت بوده، ممکن است در افق زمان حرفای دیگه زده باشه، اینجا همین مخصصه. خب پس این فعل جمله هدف من این بود که ما یک شمای کلی از بحث داشته باشیم، بعدش وارد بشیم به کتاب ها. به حمدالله منابع در این بحث خیلی در حد خوبی وجود دارد، خیلی منابع خوبی وجود دارد. حالا ما کم کم منابع رو تقسیم خواهیم کرد انشالله، چون زیاده بخوام همه رو تو کلاس مطرح بکنیم خیلی زمان میبره، تقسیم میکنیم دوستان یا به گروه های مباحثه یا دو نفر یک کتاب رو میدیم مطالعه بفرمون، چکیدش رو بنویسن و اون چکیدش رو که نوشتن دیگه ما اون رو مطالعه میکنیم، همه بقیه اون رو مطالعه میکنیم دیگه، به همون اعتماد میکنیم، بخوایم همه شو بخونیم. این کتابایی که من فعل جمله میدانم در این باره وجود داره که مثلا عقد بیمه را به طور مستقل بررسی کردن، بحث کردن، یکی این کتاب آقای سبزواری مهذب الاحکام مفصل ایشون بحث کرد، یکی مسائل مستحدثه آقای مرحوم آسد صادق روحانیه، چون کتاب مسائل مستحدثه داره اون بررسی کرد، یکی آقای مسائل مستحدثه هم آقای فیاض داره اون بررسی کرد، یک کتابی آقای موسوی اردبیلی دارن از شرکه و تأمین ظاهرن اسمش اگر اشتباه،
چاپ جدیش رساله فقهی
است. آره خب اینشون این رو بحث کرده، مفصل بحث کرده. خدمت من آقای شیخ سند بحث کرده، آقای خرازی دامزله در دو شماره مجله فقه اهل بیت این رو مفصل بحث کرده. دیگه چی بگم به خدمتون؟ منابع دیگه هست، بازم من به هست در رابطه این پنجشتا که ذهنم بود پنجشتا شد خیلی خوب هست دیگم منابعی، ولی خب اینا منابع خوب و مهم و شخصیت، به هر حال باید نگاه بکنیم این منابع ماست. حالا منابع چیزی هم که منابع قانونی هم که خب دیگه متعدده، از اون استقانه بیمه مال زمانه خیلی سال قبله، تازه نگاه نکردم ولی یه چیزی مال حدود مثلا 1317 یه چیزی این وقت باید باشه، مال خیلی سالهای قبل اصل بیمه که در ایران در قانون مدنی آمده خیلی سابقه داره و تقریبا 70 سال 80 سال سابقه داره.
رضاشاه؟
آره در زمان رضاشاه اصلش، اصل اون مال همینه. آره هیچ وقت مصدر افتاد درسته دیگه کرد
16.
خب پس بازم دور نگفتم. آره همین حدوده تا دیگه این دست نخورده این قانون تا بعد از انقلاب، ظاهرا تا بعد از انقلاب دیگه این قانون دست نخورد. بعد از انقلاب این قانون یک تغییراتی درش داده شده سو اینها به نظرم دو بار بعد از انقلاب تغییر داده شده در این قانون. این هم خب بعد وقتی لازم بشه باید بیاریم و گفتگو کنیم و بحث کنیم ببینیم خدا چی. خب این حاضا تمام کلام در خدمتتون عرض کنم، این بحث مقدماتی. خب این قسمت از کتاب آقای
هلی
راستی اینم یادم رفت، کتاب آقای هلی هم خودش یکی از منابع گفت چیزی که خیلی نزدیکه یاد آدم میره، اینم بود دیگه، اینم یکی از منابع، تقریبا از منابع اقدم منابعی که در فقه اینو بررسی کرده مرحوم عاشق حسین هلی رضوان الله تعالی علیه.
تو مسئله چلی که تو منحاج و سیستانی بود یه شبهه بود که مطرحش کردن
نه این را این مسئله چهل آقا تو چی هم هست این خون شد آقا فرمید این مسئله چهل تو منحاج آقای خویی هم هست، یعنی اینجا رو دست نزدن، این تو کتاب تجارته، یعنی اینو دست نزدن اما مستقل اومدن جدا براش در مثال مستقل بحث کردن. آقای حکیم اونو بحث نکرده بهش اومد. یه چیزی حالا الان گفتید رفقا، این آقای آسد سعید حکیم اینو روش تاکیدم چون آسد سعید رضوان الله تعالی که اخیراً به رحمت خدا رفت آدم دقیقی است و مبانی پخته‌ای دارد. میخواستم ببینید پیدا کنید، من پیدا نکردم، قبل نام یه بار گشتم که آیا ایشون جای عقد بیمه رو بحث کرده یا نکرده. شما یه جستجوی بکنید ببینید ایشون جایی بحث کرده، اگه بحث کرده باشد بحثش مفیده چون یه شخصیت صاحب فکریه. از طرف دیگه آراء آقای یعنی آراء مرحوم آسد محسن حکیم رو هم نوعا میپذیره و در صدد بیان یک وجهایی برای اون حرفا هست. دید آقای حکیم زیر بار از غیر مسلمان نرفت، زیر بار اینها نرفت، ممکنه ایشون هم مثل آقای حکیم زیر بارش نرفته باشه، بیانهایی داشته باشه و بیانش اگر پیدا بشه قابل استفاده است. اینو پس بی زحمت دنبال بکن. حالا این تمام شد، این تیکه که از کتاب آقای هلی مطالعه کردید قابل طرح دیدید کتاب را؟ خوب بود؟ چطور بود؟
یه مقداری توضیحات
او توضیحاتو بلش کن. ببین او 70 سال پیش او تاریخچه و نمیدونم به چه درد میخوره بیمه و اینا، اینا رو بره طلبایی گفته است که این نبوده است. من حالا به شما عرض کنم، میخوام این بحث رو تمام کنم، در الحمدلله رو بگم بعدش. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد.